أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا جوابی که مرحوم آخون در کفایه و در تقریرات از اشکالات در عبادیات طهارات ثلاث داده، این جواب تمام هست یا تمام نیست، به خود این جواب اشکال و مناقشه میشه. به اینجا رسیدیم که با توجه به این در جلسات قبل معلوم شد که با توجه به کلمات مرحوم شیخ و مرحوم نائینی، در مجموع سه تا اشکال به جواب مختار مرحوم آخون وارد شده که باید از این سه تا اشکال جواب داده بشه. جواب اشکال اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. این دو تا اشکال به جواب مختار مرحوم آخون مندفع شده. اما نسبت به اشکال سوم به جواب مرحوم آخوند، نسبت به اشکال سوم، خود مرحوم آخوند در مقام دفاع یه جوابی از اشکال سوم دادن. از اشکال سوم مرحوم آخوند جواب داده، یعنی دفاع کرده از جواب مختار خودشون، و از اشکال سوم یه جوابی دادن که این جواب مرحوم آخون، دفاع مرحوم آخون، مورد مناقشه اعلام از جمله مرحوم نائینی شده، که مناقشه مرحوم نائینی در این دفاع مرحوم آخون هم در جلسه قبل بیان شد. پس به اینجا رسید که آیا از این اشکال سوم می توان جواب دیگری داد که جواب تام می باشه، خود جواب و دفاع مورد مناقشه نشود، یا نه؟ آیا میشه جوابی داد، یا اینکه جواب از این اشکال، جواب تام از این اشکال وجود نداره؟ برای اینکه مسئله واضح بشه و خصوصیات مورد و خصوصیات مورد از جهت اشکال و جواب معلوم بشه، مسئله را در قالب اصطلاح و در چارچوب استدلال‌های منطقی قرار میدیم تا بهتر مورد مفاهمه قرار بگیره. خصوصیت استفاده از اصطلاح و شکل منطقی استدلال اینه که هم برای مخاطب زودتر به مطلب و مقصود مستدل میرسه، و هم نقاط اشکال بردار، اشکال خور مسئله هم معلوم بشه. اگه مطلب در قالب شکل منطقی در بیاید، استدلال منطقی در بیاید، نقاط اشکال پذیر و اشکال خور مسئله هم معلوم بشه. خصوصیت استفاده از اصطلاح و قالب‌های استدلال منطقی اینه. روی حساب بعضی از اساتید فلسفه ما در درس منظومه می‌فرمودند که استفاده از اصطلاحات فایدهش اینه که مطلب را زودتر به مخاطب می‌رسونه. خودشون اینجور مثال می‌زد که مثلا برای رد یک مطلب گفته میشه این از قبیل استصحاب قسم ثالث کلی هست. خب این با توجه به این که استصحاب قسم ثالث کلی در محل خودش معلومه، خصوصیتش معلومه که چی هست، به چه نحوی هست، واضح هست حکم او در محل خودش، مخاطب زودتر به مطلب میرسه که کجا متکلم چه چیزی را میخواهد بگوید، مستدل چه چیزی را میخواهد بگوید. ولی اگه از این اصطلاح استفاده نشه، کلی زحمت باید بکشیم، کلی مطلب باید بگوییم تا مدعا را اثبات بکنیم. ولی با اصطلاح زودتر به مقصود میرسیم، یعنی مخاطب را زودتر به مطلب میرسونیم. در مقام مفاهمه استفاده از این اصطلاحات مفید هست. البته در علایشون در بحث‌های فلسفی اینها مثال میزد که مثلا این اصطلاح را ما فقط برای در همین حد ازش استفاده میکنیم، نه اینکه مثلا خصوصیت داشته باشه. این نکته را میفرمود، تکرار میکردن در بحث‌هایشی. البته در کنار این نکته، تذکر به این نکته، یه نکته دیگه هم اون استاد بزرگوار میفرمودن، کرارن هم میفرمودن در درس فلسفه، میفرمودن که این بحث‌های استدلالی که ما در اثبات و نفی امور انجام میدهیم در حد یک بحث علمی و بحث استدلال عقلی هست که مقدمات عقلی میچینیم به صورت تفصیلی. از این مقدمات میگوییم این نتیجه عقلا گرفته میشود، اما در مرحله اعتقاد و ایمان، ایمان و اعتقاد ما، تکرارم میکردم که ایمان و اعتقاد ما همون چیزی هست که قاله جعفر بن محمد بن صادق. در موارد متعددی مکررن این اعتقاد اجمالی را اظهار میکرد، که البته این نکته کمتر از اساتید فلسفه و محققین در این فن دیده میشه، ولی ایشون این مطلب را اظهار میکرد، تکرارم میکرد، بعضی وقتا هم تصریح میکرد که هم در وصیت نامه هم نوشتم و هم شفاهن میگویم که اعتقاد من اون چیزی است که معصومین علیهم السلام فرمودن، معتقد معصومین، رأی معصومین، ایمان من، اعتقاد من به همون هست. معنای این حرف اینه که اگه این مطالب ارائه شده در بحث ها، در بحث های فلسفی یا غیر فلسفی، یه لوازم باطلی داشته باشد، من به این لوازم باطل ملتزم نیستم. اعتقاد من همونی است که در کلام معصومین علیهم السلام اومده، رأی معصومین، من به همون معتقد هستم. حقیقت مطلب هم همینه، اون چی که برای مؤمن موضوعیت و اصالت داره، مخصوصا برای اهل علم که در مظله اقدام قرار میگیره، مظلات اقدام قرار میگیره، همین اعتقاد باطنی و ایمان به ما قاله الائمه علیهم السلام هست، اونی که یراه المعصومون علیهم السلام. اعتقاد و ایمان باید به این باشه، در مقابل اعتقاد به اموری که با معتقدات معصومین علیهم السلام مخالفت داشته باشه. و لذا بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله می فرمودن که وظیفه مؤمنین مخصوصا طلبه ها اینه که با زیارت آل یاسین هر روز عرض ارادت خدمت حضرت داشته باشن، و مخصوصا این جملات را، این چهار جمله را با توجه خدمت حضرت عرضه بدارم که فالحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه و المعروف ما امرتم بهی و المنکر ما نهیتم عنه. که این چهار جمله، خودشون هم تاکید می‌فرمودن، این چهار جمله دوتای اولش مربوط به اعتقادیات، دوتای دومش المعروف و معاملتون، دوتای دومش با مربوط به عملیات هست، امور عملی یا فرعی ها اینها. به کیف کان حالا برای اینکه مسئله واضح بشه در اینکه اشکال سوم به جواب مرحوم آخوند اشکال واردی هست جواب یا اینکه جواب داره، مسئله را در قالب استدلال در شکل منطقی استدلال قرار میدهیم، ببینیم که جواب از این استدلال از این اشکال چه چیزی هست، جواب صحیح چه چیزی هست. حاصل اشکال سوم این بود، خود اشکال سوم حاصلش و حقیقتش این بود که اگر منشأ عبادیت طهارات صلات و ترتب ثواب بر اونها منشأ این مطلوبیت نفسی خود این طهارات صلات بود، باید تحقق اونها در مقام عمل علی وجه العباده و وقوعها عبادتن متوقف بر قصد امر نفسی باشد و بدون قصد امر نفسی علی نحو عبادت واقع نشود. اگر منشأ عبادیت مطلوبیت نفسی بود، باید در مقام عمل خارجی در مقام تحقق و وقوعها عبادتن فقط با قصد امر نفسی عبادت واقع بشوند، بدون قصد امر نفسی عبادت واقع نشوند. و حال آنکه مسئله اینطور نیست، و حال آنکه اتیان صلات اتیان طهارات صلات به داعی امر غیری بدون قصد امر نفسی هم صحیح است. این که به اتیان طهارات صلات به داعی امر غیری به قصد توسل به ذی المقدمه بدون قصد امر نفسی به خود مقدمه صحیح است، این کشف میکنه که منشأ العبادیه منشأ الغربیه مطلوبیت نفسی اونها نیست. اشکال اینه. اگه بخوایم این اشکال سوم را در قالب شکل منطقی استدلال قرار بدیم، در قالب قیاس استثنایی اشکال حاصل اشکال اینه، اینجور گفته میشه که لوکان منشأ و عبادیت طهارات صلات تعلق الامر نفسی الاستحبابی لوکان کذا لکان وقوعها عبادتن و علا وجه قربی موقوفن علا قصد الامر نفسی المتعلق بها و لما سهل اتیان بها به قصد الامر غیری المتعلق بها. اگر این بود لازمش این بود که بله وقوعش علا نحو عبادت منحصر در این باشه و بدون قصد امر نفسی نمیشه. این مقدم و تالیه در قیاس استثنایی. و حیث و ان تالی باطلون فالمقدم و باطل. چرا تالی باطل هست؟ بطلان تالی اینجور بیان شد در کلام مرحوم ناینی و همینطور در خود همون اشکالی که مرحوم آخوند در نظر گرفتن. بطلان تالی اینه، حیث و ان تالی باطل باطله. چرا تالی باطله؟ به خاطر اینکه لا اشکال فی صحت طهارات صلات فیما لو اتی بها به قصد الامر الغیری المتعلق بها من دون قصد الامر نفسی بها، تالی باطله. اینکه لما صحه، نه صحه تالی باطله، بلکه صحه بلا اشکال صحیح هست که امر که طهارات صلات را به داعی امر غیری انجام بدن بدون قصد امر نفسی. خب تالی که باطل شد، از بطلان تالی نتیجه میگیریم بطلان مقدم. معلوم میشود که عبادت منشأ عبادیت تعلق امر نفسی نیست. این اشکال در قالب یک قیاس استثنایی قرار گرفته است در کلام مرحوم ناینی و اعلام دیگر در قالب یک قیاس استثنایی قرار گرفته است که از بطلان تالی نتیجه می گرفته می شود بطلان مقدم، مثل اینکه گفته بشه لاکانت شمس تالیتن لکانت نهار موجود ولیکن نهار غیر موجود، پس نتیجه می گیریم که شمس تاله نبوده. این بله ترکیب قیاس استثنایی و نتیجه رسیدن به نتیجه که بطلان مقدم باشه از راه بطلان تالی. خب وقتی استدلال در قالب قیاس استثنایی قرار بگیره، تمامیت این اشکال متوقف بر این هست که هم ملازمه بین مقدم و تالی ثابت باشد و هم تالی باطل باشد. اگه ملازمه باشه بین مقدم و تالی، بین طلوع نهار و بله طلوع شمس و وجود نهار ملازمه باشه بین اینها و تالی هم باطل باشه، ما به نتیجه میرسیم. تمامیت این اشکال متوقف بر تمامیت و ثبوت ملازمه بین این مقدم و این تالی و به اضافه بطلان تالی هست. این دوتا اگه ثابت باشه استدلال تمام میگه، ولی اگه یکی از اینها خدشه بهش وارد بشه، اشکال بهش وارد بشه، استدلال عقیم میشه، نتیجه نمیدهد. اعلام اونی که اشکال کردن، نوع اعلام که اشکال کردن به این یعنی جواب دادن از این اشکال، ببخشید نوع اعلام نه، مرحوم آخون که از این اشکال جواب داده، جواب مرحوم آخون به این هست که فاصل جواب مرحوم آخون اینه که ما ملازمه را قبول داریم. جواب مرحوم آخون به این برمیگرده، به اشکال سوم، که ما ملازمه را قبول داریم ولی بطلان تالی را قبول نداریم. تا این تالی که شما در این قیاس قرار دادی تالی باطل نیست، تا از بطلان تالی بطلان مقدم را نتیجه بگیرید. مرحوم آخوند ملازمه بین مقدم و تالی را انکار نکرد، بلکه بطلان تالی را قبول نکرد. بطلان تالی را قبول نکرد. چطور؟ فرمود این که شما گفتید که اگر منشأ عبادیت امر نفسی باشه، لما صح اتیانش بدون قصد امر نفسی، ما اینو هم قبول داریم، ولی اونجایی که شما نقض کردید که با قصد امر غیری وضو صحیح هست، تیمم صحیح هست، این از موارد بطلان تالی نیست، بلکه در اینجا قصد امر نفسی وجود داره. بطلان تالی به اینه که شما یه موردی به ما نشان بدهید که صحیح باشد بدون قصد امر نفسی، و حال اینکه این موردی که شما به ما نشون دادید که قصد امر غیری، قصد توسل به ذل مقدمه می شود، قصد توسل به ذل مقدمه و قصد امر غیری می شود، در این حال همه میگویند که وضو صحیح است، اینجا از موارد نبود قصد امر نفسی نیست، بلکه از مواردی است که امر قصدی وجود دارد، امر نفسی وجود داره. از چه راهی وجود داره؟ از راه مرآتیت امر غیری به قصد امر نفسی، با همون تعبیری که مرحوم آخون فرمود، چون امر غیری یدعو الی متعلقش چون عبادت هست، مطلوب نفسی هست، قصد امر غیری در درونش قصد امر نفسی به طهارات ثلاث را هم دارد. خب وقتی اون موردی که شما برای صحت طهارات ثلاث به رخ ما کشیدید، ارائه کردید، اون مورد از موارد نبود قصد امر نفسی اگه بود، شما بطلان تاری را درست میکردید. ولی چون اون مورد از موارد وجود امر نفی هست، بطلان تاری به دست نمی آید. جواب مرحوم آخون از اشکال که در قالب قیاس استثنایی قرار گرفته، جواب مرحوم آخون اینه که این ملازمه درسته، ولی بطلان تالی ثابت نیست. بطلان تالی که ثابت نباشه قیاس عقیم میشه، نتیجه نمیدهد. اعلام دیگر که اشکال کردن به جواب مرحوم آخون، به دفاع مرحوم آخون اشکال کردن، این اعلام فرمودن نه، این از موارد بطلان تالی هست. چرا؟ چون ما مورد نقض ما جایی هست که قصد امر غیری باشد و قصد امر نفسی نباشد. چطور؟ مرحوم آخون فرموده قصد امر غیری موجب قصد امر نفسی میشه. مرحوم ناینی اعلام دیگه اشکال کردن، گفتن این مرآتیت، این طریقیت قصد امر غیری الی قصد امر نفسی در جایی است که مطلوبیت نفسی مورد التفات مکلف باشد، ولی اگر مکلف التفات به مطلوبیت نفسی نداشته باشد یا معتقد به خلاف باشد که در بیان مرحوم آقای خویی آمده، اینجا معنا نداره که قصد توسل به ذل مقدمه، این قصد مرآت باشد و کاشف باشد از قصد امر نفسی به طهارات صلات. طریقیت و مرآتیت مال جایی است که التفات باشه، اگه التفات نباشه معنا نداره. پس اونی که ما به عنوان نقض ذکر می کنیم که با این نقض تالی باطل می شود، برای بطلان تالی مورد نقض ما جایی هست که مکلف طهارات صلات را به قصد امر غیری آورده است، در حالی که هیچ التفاتی به مطلوبیت نفسی اینها نداره. در اینجا عمل صحیح هست، وقتی عمل در اینجا صحیح بود تالی باطل میشه. ملازمه بین مقدم و تالی که ثابته، بطلان تالی هم که اثبات میشه، نتیجه میشه که این قیاس نتیجه دار هست، عقیم نیست. مؤثر این اشکال مسجل میشه، قیاس نتیجه دار میشود و اشکال مسجل میشه، چون مقدم ملازمه بین مقدم و تالی که ثابته، برای شما بطلان تالی را هم اثبات کردیم. مورد نقض ما جایی نیست که ملتفت به مطلوبیت نفسی باشه. مورد نقض ما جایی است که التفات در کار نباشه. خب در مواردی که التفات در کار نباشه، اینجا صحیح هست اتیان وضو طهارات صلات به قصد امر غیری بدون قصد امر نفسی، و این پس نشون میدهد که پس منشأ عبادیت، منشأ قربیت تعلق امر نفسی نبود. این بله در حقیقت مناقشه اعلام از جمله مرحوم ناینی در دفاع مرحوم آخون به این برمیگرده که ما برای شما بطلان تالی را اثبات میکنیم، ولی با این مورد نقض، نه اونی را که در جایی که مکلف التفات داشته باشه. خب این به این ترتیب اگر ملازمه قبول بشود بین مقدم و تالی و بطلان تالی هم ثابت بشود، خب این استدلال منتج میشود و اشکال سوم همچنان مسجل هست. ولی ممکن هست از این اشکال جواب داده بشود به اینکه ما ملازمه را قبول نداریم، ملازمه بین مقدم و تالی رو قبول نداریم. منتج بودن استدلال متوقف بر دو مطلب بود دیگه، برای اینکه ملازمه درست بشود و تالی هم باطل بشه. خب وقتی ملازمه بین مقدم و تالی هم تمام نشد، استدلالی که در قالب قیاس استثنایی چیده شده، ترتیب داده شده، منتج نتیجه نیست. جواب صحیح از اشکال اینه که ملازمه بین این دو را انکار بکنیم. این که بین این دو ملازمه نیست، این مطلب که بین منشئیت مطلوبیت نفسی لیل عبادیه و بین توقف صحت در مقام عمل بر قصد امر نفسی، بین اینها ملازمه نیست، این مطلب مطلبی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، ولی نه به عنوان جواب از اشکال سوم، بلکه به عنوان تحقیق در جواب از اصل الاشکال آمده. مرحوم آقای خویی بعد از این که جواب مرحوم آخون را بررسی کرده و این اشکال سوم را، اشکال اول و دوم را جواب داده، اشکال سوم را مسجل قرار داده، فرموده فرمایش مرحوم نائینی در اشکال سوم به مرحوم آخون اشکال واردی هست. جواب خود مرحوم نائینی را که بعداً مطرح میشه، جواب مرحوم نائینی را مطرح کرده و به جواب مرحوم نائینی هم اشکال کرده، فرموده ما یه جواب صحیح باید برای اصل الاشکال یک جواب صحیحی ارائه بکنیم. تحقیق در جواب از اصل اشکال، تحقیق اینه که اینطور گفته بشه که در باب طهارات و صلات ما یه منشأ العبادیه داریم، یه شرط وقوع طهارات صلات علی نحو العباده در مقام عمل خارجی، این دوتا مطلب داریم. در قسمت منشأ العبادیه ما ملتزم هستیم به این که منشأ عبادیت طهارات صلات، منشأ عبادیتش تعلق امر غیری نیست، منشأ عبادیت طهارات صلات منحصر در مطلوبیت نفسی اونها است، در تعلق امر نفسی اونها است. در قسمت منشئیت عبادیت و قربیت ملتزم هستیم ما هو المنشأ برای عبادی شدن در مقابل توسلی، اونی که منشأ هست تعلق امر نفسی هست، و الا اگه امر غیری بود عمل تعبدی نمی شد. در این قسمت قبول داریم که ما هو المنشأ فقط تعلق امر نفسی هست، لا تعلق امر غیری. ولی در قسمت وقوعها عبادتن در مقام عمل، این که طهارات صلات در مقام عمل بخواهند علی نحو عبادت واقع بشوند، به وجه قربی واقع بشوند، وقوعها علی نحو عبادت متوقف بر احد الامرین علی سبیل منع الخلو، بر احد الامرین، نه بر یک امر تنها، بر یکی از دو امر علی سبیل منع الخلو. رو امر اول فرموده اینه که قصد بکنه، مکلف قصد بکنه وضو رو، در انجام دادن وضو قصد امر نفسی متعلق به وضو رو قصد بکنه، قصد امر نفسی متعلق وضو، چون وضو امر نفسی دارد. در مقام عمل اگه کسی وضو رو به خاطر مطلوبیت نفسی استحبابی انجام بده، این میشه وضوی قربی. ولی این یک راه است، روی این حساب قبل از وقت، بعد از وقت، بدون التفات به ذی المقدمه وضو را به قصد امر نفسی متعلق به خودش قصد بکنه انجام بده، این میشه علی نحو عباده، وضوی عبادی خارجاً یتحقق. امر دوم چیه؟ فرموده امر دوم اینه که در مقام انجام دادن وضو قصد امر غیری بکنه، بگه وضو، تیمم، اینها را به خاطر امر غیری متعلق به اینها و به داعی توسل به ذی المقدمه انجام بده، همین قصد هم کافی برای وقوعها قربتن هست، وقوعها عبادتن هست. چرا این قصد کافیه؟ فرموده به خاطر اینکه ما در موارد متعدد بیان کردیم که برای قربی بودن عمل، برای تحقق عمل علی نحو العباده، برای تحقق قصد قربت، اضافه کردن عمل به مولا کافی هست. ما هو الملاک در قربی بودن، اضافه شدن عمل به مولا هست. خب این اضافه شدن عمل به مولا، همانطور که به امر اول که قصد امر نفسی متعلق به وضوع حاصل میشه، اضافه کردن عمل به مولا به قصد ذل مقدمه، به قصد توسل به ذل مقدمه هم حاصل میشه. وقتی به قصد توسل به ذل مقدمه و به دایی امر غیری شخص عمل را انجام داد، عمل مضاف الی المولا می شود و برای وقوعها علی نحو العباده و القربیه هیچ مشکلی نداره. این مطلب که مرحوم آقای خویی به عنوان تحقیق در جواب از اصل اشکال بیان فرمودن، در حقیقت برمیگرده، این فرمایش مرحوم آقای خویی برمیگرده به اینکه ملازمه بین این دو مطلب نیست. بین اینکه منشأ عبادیت تعلق امر نفسی به خود طهارت باشد و اینکه وقوعها علی عبادت متوقف باشد بر قصد امر نفسی، نه، ملازمه بین اینها نیست. ولو منشأ العبادی این شد، ولی وقوع علی نحو عبادت احتیاج به اضافه کردن عمل به مولا داره. اضافه کردن عمل به مولا از راه قصد امر غیری و قصد توسل به ذل مقدمه حین اتیان طهارات ثلاث هم حاصل میشه. فرمایش مرحوم آقای خویی در تحقیق جواب برمیگرده به انکار ملازمه بین این دو مطلب. این فرمایش هم فرمایش صحیح و تامی هست، با همون توضیحی که داده شده فرمایش تامی هست. در قسمت منشأ العبادیه، منشأ قربی بودن عمل، اینکه فرموده امر غیری کافی نیست برای عبادی کردن عمل، کافی نیست برای تعبدی کردن عمل، صحیحه. باید امر نفسی داشته باشه، باید مطلوبیت نفسی داشته باشد تا علی نحو عباد مطلوب مولا حساب بشود و عمل به نحو تعبدی حاصل بشه، وصف تعبدی بودن در عمل را داشته باشه. امر غیری لا یصلح برای اینکه عمل را عمل تعبدی قرار بده. در این قسمت منشأیت امر نفسی فرموده متوقف منشأیت عبادی بودن، متوقف بر وجود امر نفسی هست، منشأش تعلق امر نفسی هست. این قسمت تمامه، چون اگه امر غیری باشه، امر غیری لا یصلح برای تقرب به مولا، برای تعبدی بودن عمل کافی نیست، با توجه به مطالب قبلی. قسمت دوم هم که برای وقوع علی نحو عبادت لازم نیست که حتما قصد امر نفسی بشود، این قسمت هم معلومه، با توجه به مطالبی که در جاهای دیگه در مورد قصد قربت گفته شده معلوم، این نکته معلوم میشه. به خاطر اینکه در قصد قربت احتیاج به قصد خصوص عام نداره، اصلا برای قربی بودن عمل در واجبات نفسیه مثل صلات و صوم و امثال اینا مگه قصد قربت احتیاج داره حتما قصد عام بشه؟ یکی از محققات قصد قربت قصد الامره، ولی تمام محقق این نیست، محقق منحصر که این نیست. قصد قربت حاصل می شود به قصد مطلوبیت، به مطلق اضافه مولا، اضافه عمل به مولا. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی در تحقیق در جواب فرمودن که حاصل این فرمایش انکار ملازمه بین وجوب بین منشئیت امر نفسی للعبادیه و بین عدم و بین توقف وقوعها عبادتن علاقست امر نفسی که انکار ملازمه به این دو مطلب شده. این فرمایش فرمایش صحیح و تامی هست، جای اشکال در این نیست. خب این فرمایش اگه تمام بشه، ما برگردیم به اشکال سوم که در قالب قیاس استثنایی ترجیب داده شده. جواب از این اشکال سوم معلوم میشه، چون تمامیت اشکال سوم مبتنی بود، متوقف بود بر تمامیت ملازمه و بطلان تالی. ملازمه رو اگه قبول نکنیم اشکال جواب داده میشه دیگه، استدلال به هم میپاشه. با توجه به این مطلب و بیانی که شده، که این نکته ای که مرحوم آقای خویی فرموده، این نکته یصلح برای دفاع از مرحوم آخوند در جواب دفاع از مرحوم آخوند در جواب اشکال سوم، اگه برگردیم بخواهیم در مقام تقییم و ارجابی فرمایشات مرحوم آقای خویی قرار بگیریم، ولو اینکه در مقام تقییم بر بیاییم اهلیت این را نداریم، ولی از باب اینکه به اصطلاح میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، چون از باب پا در کفش بزرگترها گذاشتن اینا، بر اساس همونی که خودشون به ما درس دادن که اشکال های بالاخره در این مطالب علمی جای اشکال طلبگی اگه باشه باید اشکال را بیان کرد و اینها منافات نداره با تعظیم و تجلیل نسبت به محقق و استاد. از این باب بخواهیم این فرمایش مرحوم آقای خویی را در این تحقیق فل جواب بررسی بکنیم که حد و اندازه این چه حدی هست، باید بگوییم که این حد و اندازه این اینه که جواب مرحوم آخوند را درست میکنه، ترمیم میکنه جواب مرحوم آخوند را. جواب مرحوم آخوند از اصل اشکال را درست میکنه، نه اینکه یه جواب مستقلی در مقابل جواب مرحوم آخوند و جواب مرحوم ناینی قرار بگیره. جواب مستقل نیست، چون مرحوم آخوند اون جوابی را که داده مبتلا شده بود به اشکالات ثلاثه. دو تا اشکال را که شما خودتون قبول کردید حل شده، فقط اشکال سوم مونده. با این مطلبی که شما فرمودید اشکال سوم هم که مندفع شده. روی این حساب جواب مرحوم آخوند این مطلبی که فرموده مطلب صحیح و تامی هست، ولی موضع این مطلب و حد این مطلب اینه که جواب مرحوم آخوند را درست میکنه، نه اینکه یک جواب مستقلی از اشکال در مقابل جوابهای مثلا چارگانه ای که گفته شده، جوابهای متعددی که از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ به اشکال داده شده یه جواب مستقلی حساب بشه، ولی علایانه اصل مطلب تامی هست. خب به این ترتیب نتیجه‌ای که گرفته شد اینه که در نقطه اول جوابی که مرحوم آخوند اون جواب را اختیار کرده است، ولو اشکالات سگانه به اون جواب شده بود، ولی هر سه تا اشکال مندفع هست. اشکال اول و دوم که واضح هست، اشکال سوم هم مندفع هست، به خاطر اینکه به خاطر انکار ملازمه بین این دو مطلب، نه به خاطر انکار بطلان تالی، به خاطر انکار ملازمه. این مربوط به نقطه اول. نقطه دوم از بحثی که بنا بود ذیل فرمایشات مرحوم آخوند انجام بشه اینه که مرحوم آخوند در کفایه برای اصل اشکال غیر از جواب مختار خودشون سه تا جواب دیگر رو هم نقل کردن، ولی به هر سه تا جواب اشکال کردن. آیا اشکال در نقطه ثانیه باید ببینیم آیا اشکالهای مرحوم آخوند به این جوابهای سگانهی که در کفایه نقل شده اشکالها اشکال واردی هست، یا اینکه اون جوابها هم قابل التزام هست. اشکالات مرحوم آخوند رو میشه جواب داد و اون ملتزم به اون جواب ها شد. از جواب اول شروع میکنیم که در جواب اول مرحوم شیخ فرموده بودند که اینکه در طهارات ثلاث قصد امر غیری میشود، در طهارات ثلاث علا وجه قصد امر غیری میشود و با قصد امر غیری عمل به نحو عبادت صحیح میشود، علتش این نیست که تعلق امر غیری اقتضای قصد امر غیری را داشته باشه، بلکه علتش این هست که حرکات خاصه در طهارات ثلاث به ذاتها مقدمه نیستن، بلکه به عنوان قصدی مجهول مقدمه هستن، چون اون عنوان احتیاج به قصد دارد و ما اطلاعی از اون عنوان نداریم، از راه قصد امر غیری اون عنوان قصد می شود. از راه امر غیری اون عنوان قصد می شه. قصد امر غیری در حقیقت به خاطر قصد امر عنوان قصدی مجهول هست، نه به خاطر خصوصیت تعلق امر غیری. این فرمایش جواب مرحوم شیخ از اشکال بود. مرحوم آخوند دوتا اشکال به این جواب دارن. با توجه به این که این جوابی که مرحوم شیخ دادن در کتاب الطهاره به یه بیان بوده، در مطار الانزال به بیان دیگه بوده، بعض الاعلام در منتقا در مقام دفاع از مرحوم شیخ فرمودن که مرحوم آخوند که اشکال کرده به مرحوم شیخ، کتاب کلام مرحوم شیخ را در کتاب الطهاره ملاحظه نکردن، و الا اگه کلام ایشون را در کتاب الطهاره ملاحظه می کردن که جواب اصل جواب اونجا گفته شده، اینجور به مرحوم شیخ اشکال نمی کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.